سلام و خسته نباشید، به مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. در این مجله خبری با گزارش ها و مطالب متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هشدار داده است که کشورش ممکن جایزه بزرگتر از اسامه بن لادن مؤسس شبکه القاعده را بر سر رهبران طالبان تعیین کند. روبیو ناوقت دیشب شش دلو در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته است شنیده که طالبان گروگانهای امریکایی بیشتر از آنچه را که گزارش شده نگه می دارند. او افزوده که اگر این موضوع واقعیت باشد، آنان باید فوراً یک جایزه بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان اختصاص دهند، شاید حتی بزرگتر از آنچه برای اسامه بن لادن تعیین کرده بودند. در آخرین روز ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا، طالبان در بدل آزادی یک عضو آنها به نام خان محمد، دو زندانی آمریکایی رایان کوربت و ویلیام مکینتی را از بند آزاد و به ایالات متحده بازگشتاندند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صبح امروز وارد کابل پایتخت افغانستان شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این مورد صبح وقت امروز یکشنبه هفته دلو در اکس یا توییتر سابق نوشت. بقایی افزوده که سفر عراقچی در چارچوب به گفته او سیاست همسایگی و در راستای ماموریت اصلی وزارت خارجه ایران برای پیگیری منافع ملی این کشور انجام شده است. او جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما رسانه های ایران گزارش دادند که عراقچی در سفرش به کابل و دیدارش با مقام های طالبان در مورد حقابه از دریای هلمند، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مهاجرت میلیون ها افغان در ایران گفتگو خواهد کرد. ایران هم مانند سایر کشورها حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است، اما ایران از جمع معدود کشورهایی است که دیپلمات های طالبان را پذیرفته است. در پی کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی، بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان اعلام کرد که 25 میلیون دلار را در بازار آزاد لیلام میکند. این بانک امروز گفت که این مقدار دلار روز دوشنبه روانه بازار میشود تا نرخ افغانی در برابر دلار ثابت بماند. طالبان از بانک های خصوصی و شرکت های صرافی خواستند تا در این حراج شرکت کنند که هدف آن جلوگیری از افزایش بهای دلار است. تنها دو روز قبل از آن بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان 20 میلیون دلار را در تلاش مشابه برای جلوگیری از افزایش دلار به حراج گذاشته بود. اخیراً نرخ دلار آمریکایی در برابر افغانی افزایش یافته و بانک مرکزی نرخ فروش 1 دلار را در بازارها 80.86 افغانی و نرخ خرید آن را 79.88 افغانی اعلام کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به وضعیت نارام در نوار غزه گفته است که کشورهای مانند اردن و مصر باید میزبان فلسطینیان بیشتر باشند. دونالد ترامپ صبح روز یکشنبه هفته دلو گفت که با ملک عبدالله پادشاه اردن صحبت کرده و مایل است با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر صحبت کند. ترامپ که در داخل طیاره با خبرنگاران صحبت می کرد، خطاب به پادشاه اردن گفت که از او می خواهد مردم فلسطین را به کشورش دعوت کند. رئیس جمهور آمریکا جزئیات بیشتر درباره نحوه انتقال ساکنان غزه به این کشورها ارائه نکرد و تنها گفت که امکان انتقال آنها برای مدت کوتاه یا طولانی به این کشورها وجود دارد. و رئیس جمهور اوکراین میگوید دونالد ترامپ میتواند به وعده خود برای پایان دادن به جنگ عمل کند، اما به شرطی که کیف در هر مذاکره حضور داشته باشد. ولودیمیر زلنسکی دیروز در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور مالدیو گفت که اگر اوکراین در مذاکرات شرکت نکند، این طرح موفق نخواهد شد، زیرا به گفته او روسیه آماده پایان دادن به جنگ نیست، اما اوکراین میخواهد به جنگ پایان دهد. دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود قول داد در صورت بازگشت به کاخ سفید به سرعت به جنگ در اوکراین پایان دهد، اما او در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری شامگاهی خواهید شنید. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که اگر طالبان گروگان‌های آمریکایی بیشتر نسبت به آنچه قبلا اعلام شده در اختیار داشته باشند، ممکن است واشنگتن جایزه بسیار بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان تعیین کند. انتظار می‌رود فردا دوشنبه کمپاین واکسین ضد پولیو در 16 ولایت افغانستان راندازی شود. شماری از خانواده‌ها می‌گویند که به دلیل بی‌تفاوتی و عدم تطبیق واکسین کودکانشان به بیماری پولیو مصاب شدند.
دخترم است پایش کار نمیکنه، در زمین با واقع اختیار خودش نیست. ما خودم واکسین کردیم، گشتکای ما کده، مگه مامی دختره که چند دفعه که پولیو والا آمد من نماندم، بی تفاوتی کدم.
در مسائل جهانی خواهید شنید که سخنگوی اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA روز شنبه گفت که به احتمال زیاد ویروس کرونا به گونه طبیعی نه بلکه از یک آزمایشگاه انتشار یافته است. و بسیاری از زنان پس از اعمال محدودیت‌ها بر آموزش و کارشان از سوی طالبان در افغانستان به خیاطی رو آوردند. برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شامگاهی. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که اگر طالبان گروگان‌های آمریکایی بیشتر نسبت به آنچه قبلا اعلام شده در اختیار داشته باشند، ممکن است واشنگتن جایزه بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان تعیین کند. او ناوقت روز یکشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته که این جایزه حتی ممکن است از بیشتر از جایزه باشد که بر سر اسامه بن لادن مؤسس شبکه القاعده تعیین شده بود. حکومت طالبان تا کنون در این مورد واکنش نشان نداده است. همزمان خانواده محمود شاه حبیبی، افغان الاصل آمریکایی، از دولت جدید ایالات متحده خواسته که آزادی او از زندان طالبان را در اولویت قرار دهد. کارشناسان در مورد اظهارات وزیر خارجه آمریکا دیدگاه‌های متفاوت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
پس از مبادله دو شهروند آمریکایی و یک عضو طالبان، اکنون وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که اگر طالبان گروگانهای آمریکایی بیشتر نسبت به آنچه گزارش شده در اختیار داشته باشند، آمریکا ممکن است جایزه بزرگ برای سران ارشد طالبان تعیین کند. مارکو روبیو ناوقت روز یکشنبه ششم دل در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق خود نوشته است: همین حالا شنیدم که طالبان بیش از تعداد گزارش شده گروگان‌های آمریکایی در اختیار دارند. اگر این خبر درست باشد، ما باید فوراً یک جایزه بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان تعیین کنیم. شاید حتی بزرگتر از آنچه برای اسامه بن لادن تعیین کرده بودیم. پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، ایالات متحده 25 میلیون دلار جایزه برای بازداشت یا کشتن اسامه بن لادن، مؤسس شبکه القاعده تعیین کرده بود. هرچند وزیر خارجه آمریکا جزئیات درباره تعداد گروگان‌های آمریکایی در بند طالبان ارائه نکرده است، اما چند روز پیش 21 جنوری وزارت خارجه حکومت طالبان از مبادله و آزادی دو شهروند آمریکایی و یک زندانی افغان مربوط به طالبان میان دولت طالبان و ایالات متحده خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، یکی از آمریکایی‌های آزاد شده رایان کوربت است که به گفته خانواده‌اش از سال 2022 در بند طالبان بود و یکی دیگر آنها ویلیام مک‌کینتی نام دارد. زندانی مبادله شده مربوط به طالبان خان محمد نام دارد که به اتهام قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های تروریستی در آمریکا به حبس ابد محکوم شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، دو شهروند آمریکایی دیگر به نام‌های جورج گلزمن و محمود شاه حبیبی همچنان در بند طالبان هستند. اما طالبان بازداشت محمود شاه حبیبی، شهروند افغان الاصل آمریکایی را انکار کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به اظهارات جدید وزیر خارجه آمریکا به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما خانواده محمود شاه حبیبی، شهروند افغان تبار آمریکایی، از دولت جدید ایالات متحده می‌خواهد که آزادی او از بند طالبان را در اولویت‌های کاری خود قرار دهد. احمد شاه حبیبی، برادر محمود شاه حبیبی، روز یکشنبه در پیام نوشتاری بر رادیو آزادی گفت: با وجود درخواست‌های مکرر، دولت پیشین آمریکا موضوع آزادی حبیبی را جدی نگرفت، اما امیدواریم که اداره دونالد ترامپ بدون تأخیر برای آزادی او اقدام کند. کارشناسان امور در مورد اظهارات وزیر خارجه آمریکا دیدگاه‌های متفاوت دارند. طارق فرهادی، کارشناس امور بین الملل، نگه داشتن ادبای خارجی به عنوان گروگان در افغانستان را به سود این کشور نمی داند و می گوید که حکومت طالبان باید بدون تأخیر این مسئله را با حکومت جدید امریکا حل کند. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
حتما گروگان ها فعلا هستند در افغانستان که این وزیر خارجه امریکا این اظهارات کرده. افغانستان با حکومت جدید امریکا باید است که در تماس باشه از راه امارات یا از راه قطر و این مسائل بسیار بزودی حل و فصل کنه و در عموم نگهداری گروگان در افغانستان به نفع مردم افغانستان نیست و باید گروگان ها آزاد شوند.
در همین حال حکمت الله حکمت، کارشناس امور سیاسی، به رادیو آزادی گفت که اظهارات وزیر خارجه آمریکا بیشتر به عنوان یک ابزار فشار بر طالبان تلقی می شود.
د امریکا د لوري څخه د افغانستان په وړاندې باندې د تهدید خبري په حقیقت کې د فشار هغه سلسله ده چې افغانان
این ګونه اظهارات تهدیدآمیز از سوی امریکا بخشی از فشارهایی است که افغانها باید آن را مثبت ارزیابی کنند، زیرا تغییراتی که انتظار داشتیم در 3 سال گذشته رخ دهد متاسفانه پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است. بنابراین دولت جدید امریکا می خواهد با این روش بر طالبان فشار بیاورد تا آنها با برخی از خواسته ها تن دهند.
کتل سره د امریکا نوی اداره غواړي چې طالبان باندې فشار راوړي چې زنی غشتونو تا غاره کشیردی.
وزیر خارجی امریکا در حال درباره تعیین جوایز بزرگ برای رهبران طالبان صحبت می کند که نام 58 مقام طالبان پیشتر در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد درج شده است. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، نیز در لیست سیاه وزارت خارجی امریکا قرار دارد و اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت او شود جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده است. اما 3 روز پیش سراج الدین حقانی و رئیس استخبارات حکومت طالبان عبدالحق وثیق برای دومین بار به امارات متحده عربی سفر کردند و با شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس این کشور دیدار داشتند.
در گزارش همکارم شنیدید که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داده است که کشورش ممکن جایزه بزرگتر از اسامه بن لادن مؤسس شبکه القاعده را بر سر رهبران طالبان تعیین کند. آقای روبیو ناوقت دیشب شش دلو در شبکه اکس توییتر سابق نوشت: همین حالا شنیدم که طالبان گروگان‌های آمریکایی بیشتر از آنچه را که گزارش شده نگه می‌دارند. اگر واقعیت باشد ما باید فوراً یک جایزه بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان اختصاص دهیم. دقایق پیش با نثار احمد شیرزای، کارشناس سیاسی و امنیتی مقیم هند، صحبت داشتم و نخست از او پرسیدم که تعیین جایزه بر سر رهبران طالبان به چی معناست.
من بسیار به این جوایز را که شنیدم از طرف مقامات امریکایی را هستم، بسیار به این تعیین جایزه ما باورمند نیستم، چون ما از گذشته یک تجربه داریم که دیدیم جوایز فقط یک جوایز استخباراتی بود، جوایز حقیقی نبود. اینا به خاطر ترفندا و بازی‌های استخباراتی خود چنین ابراز سخن میکنن و جوایز تعیین میکنن، اما واقعیت نداره. میبینیم که جوایز متعدد را بالای رهبرای طالبان و القاعده اینا وضع کرده بودن و ابراز کرده بودن، اما اون خلیفه سعودی نقانی علنی میگرده، مقامات طالبان علنی میگردن. مثال در سوریه بالای بزرگایی که مخالفین دولت بشار الاسد بود که به دلست گروه توریستی بود جوایز بود، اما جوایز در ظرف چند روز رفع شد. حالی هم چنین سخنایی که اینا میگن که جوایز بزرگتر به مسابه به اندازه که بالای رهبر القاعده بود اسامه بن لادن، این یک فکر میکنم یک آله فشار استفاده میکنن، چون آمدن ترامپ یک وظیفه خاص را استخبارات ترامپ یا مددگاه خاصش کرده و چوکات سیاهی کار میکنن، اونا برنامه ریزی دارن، تلاش میکنن که با چنین فشار و چنین جوایز که یک شکل فشار بیاره بالای رهبرای طالبات و همو اهداف خاص استخباراتی امریکا را به این شکل بالایشان مجبورشان بسازه که اونا تطبیق کنن. زیاد باورمند نیستم به این جوایز و مردم افغانستان هم میفهمه که یک ترفندهای استخباراتی سو کاری عملی نخواهد کرد امریکا.
آقای شیرزای، اینگونه اقدامات چی تأثیر روی رفتارها و سیاستهای طالبان در قبال جهان مخصوصا امریکا خواهد داشت؟ چون جایزه های قبلا هم بالای رهبران و مقامات ارشد طالبان گذاشته شده، آیا تا فعلا تأثیر کرده و در آینده تأثیر خواهد گذاشت؟
این تاثیرگذاریش به نفع منافع امریکاست. اینا مجبور میشن رهبرای طالبان مجبور میشن مطابق منافع امریکا عمل کنن، اما نقص خدمتگذاری سران طالب به منافع امریکا را مردم افغانستان میکشن. با چنین سخنها اعلان کردن یا کمکار اینا اعلان کردن که متوقف شدن، من متوقین هستم که کمکان به شکل اپراتفی به طالب میرسه، هیچ مشکل نیست. اما بلند رفتن دلار در افغانستان با آشار ممیال قطع کردن شای معلمین از اکثر مامورین، اینی یک نقص و ضررش برای مردم افغانستان میرسه و یک فشار دیگه بالای مردم بیچاره افغانستان میشه و مقامات طالبان مجبور میشه با چنین فشار آوردن ها از طرف امریکا و چنین سخنا مطابق میل امریکا و منافع امریکا عمل کنن. فشار وارد کردن به خاطر منافع امریکاست که ضررش مردم افغانستان در یک کلام میبینن.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نثار احمد شیرزای کارشناس سیاسی و امنیتی مقیم هند بود که در مورد اظهارات تازه وزیر خارجه امریکا که گفته کشورش ممکن است جایزه بزرگتر از اسامه بن لادن مؤسس شبکه القاعده را بر سر رهبران طالبان تعیین کند صحبت میکرد. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که بسیاری از زنان پس از اعمال محدودیت ها بر آموزش و کارشان از سوی طالبان در افغانستان به خیاطی رو آوردند. اما پیش از آن نگاهی می اندازیم به تحولات جهان. سخنگوی اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA روز شنبه گفت که به احتمال زیاد ویروس کرونا به گونه طبیعی نه بلکه از یک آزمایشگاه انتشار یافته است. بر اساس گزارش رویترز، سازمان CIA در سالهای گذشته گفته بود که هنوز به این نتیجه نرسیده است که آیا این ویروس به گونه طبیعی شیوع یافته یا توسط انسان در لابراتوار ساخته شده است. با این حال تحقیقات CIA هنوز به گونه قطعی تایید نمی کند که ویروس کرونا عمدن در یک آزمایشگاه ساخته شده است. حمید حکیمی به این موضوع پرداخته است.
ارزیابی اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA نشان می دهد که ویروس کرونا احتمالاً از یک لابراتوار بیرون آمده است. آخرین گزارش CIA که تحت نظارت ویلیام برینز در اداره جو بایدن رئیس جمهوری پیشینی امریکا تهیه شده، روز شنبه 25 جنوری توسط جان ردکلیف رئیس جدید این اداره از حالت طبقه بندی خارج شد. بر اساس این ارزیابی جدید که مبتنی بر اطلاعات یا شواهد جدید صورت نگرفته، ویروس کرونا به احتمال زیاد از آزمایشگاه در چین بیرون آمده است. با این حال CIA سطح قطعیت این نتیجه را پایین خوانده است. ویروس کرونا منجر به یک بیماری همگیر مرگبار در نوامبر 2019 شد. در مارچ 2023 کریستوفر ری رئیس دفتر پلیس تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI گفت تحقیقات این اداره نشان می‌دهد که منبع شیوع ویروس کرونا احتمالاً یک آزمایشگاه ویروس شناسی در ووهان چین بوده است. در همان زمان روزنامه وال استریت جورنال همچنین گزارش داد که وزارت انرژی ایالات متحده با اطمینان کم به این نتیجه رسیده است که منبع همگیری ویروس کرونا چین بوده و این ویروس ناخواسته از آنجا پخش شده است. چند ماه بعد رسانه های بریتانیایی از تحقیقات خبر دادند که در آن 3 دانشمند از مؤسسه ویروس شناسی ووهان به عنوان اولین بیماران ویروس کرونا شناسایی شدند. ویروس کرونا که برای نخستین بار در نوامبر 2019 در چین شیوع یافت، سبب ایجاد یک بیماری همگیر شد که به گفته سازمان جهانی صحت تا آغاز زمستان سال گذشته بیش از 772 میلیون نفر را مبتلا کرد و بیش از 7 میلیون نفر را به کام مرگ کشاند. با این حال کارشناسان میگویند تا زمانی که چین یافته‌ها و شواهد خود را درباره آغاز این همگیری با جامعه بین المللی به اشتراک نگذارد، نمیتوان با قطعیت درباره منشأ این ویروس صحبت کرد. چین تا کنون از انجام این کار خودداری کرده و جستجو برای منشأ ویروس کرونا را سیاسی خوانده است. دونالد ترامپ که شیوع ویروس کرونا در اولین دوره ریاست جمهوری او آغاز شد، مدت‌ها از این ویروس به عنوان ویروس چینی یاد می‌کرد. سازمان جهانی صحت یا WHO در سال 2024 بار دیگر از چین خواست اطلاعات و شواهد خود را در این زمینه با دانشمندان بین المللی به اشتراک بگذارد و آن را یک وظیفه اخلاقی و علمی خواند. دولت چین به درخواست این سازمان پاسخ داد و گفت که تمام اطلاعات را به اشتراک گذاشته و چیزی را مخفی نگه نداشته است.
بیشتر از خبر.
بسیاری از زنان پس از اعمال محدودیت‌ها بر آموزش و کارشان از سوی طالبان در افغانستان به خیاطی رو آوردند. این گزارش را پس از دقایق دیگر خواهید شنید، اما حالا یک گزارش دیگر را تقدیمتان میکنیم. انتظار میرود فردا دوشنبه کمپاین واکسین ضد پولیو در 16 ولایت افغانستان راندازی شود. بنیاد موسوم به افغانستان آری از بیماری پولیو در صفحه اکس یا تویتر سابق بدون ذکر اینکه در این دور کمپاین چه تعداد اطفال واکسین خواهند شد از راندازی این کمپاین خبر داده است. شماری از خانواده ها هم میگویند که به دلیل بی‌تفاوتی و عدم تطبیق واکسین کودکانشان به بیماری پولیو مصاب شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شهباز باشنده ولایت بغلان است که میگوید در زمینه تطبیق واکسین پولیو به دخترش بی‌توجهی کرده و اکنون دخترش به این بیماری مبتلا شده و او به شدت از این بی‌توجهی پشیمان است. با گفته او اکنون دختر 10 ساله‌اش از چند سال به این طرف از پاها فلج شده و توان حرکت را ندارد.
دخترم است پایش کار نمیکنه. در ضمن با واک اختیار خودش نیست. ما خودم واکسین کردیم. مشتکای ما کده. مگه مامی دختره که چند دفعه که پولیو والا آمد من نموندم. بی‌تفاوتی کردم.
شهباز افزود که اما برای سه فرزند دیگرش که واکسین پولیو را تطبیق کرده همه آنان سالمند. همچنان هریوا یک باشنده ولایت خوست هم میگوید که یکی از همسایه هایشان که پسر خود را واکسین نکرده بود کودکش به بیماری پولیو مبتلا شده و حالا فلج است.
در منطقه ما یک خانواده است که کودکان خود را واکسین نمی کرد. بعدن یک پسرشان به بیماری پولیو مصاب شده و از پا فلج شد که تا هنوز از این مشکل رنج می برد.
این در حال است که بنیاد موسوم به افغانستان آری از پولیو از راه اندازی کمپاین واکسین ضد پولیو در 16 ولایت افغانستان خبر داده است. این بنیاد در صفحه یک تویتر سابق خود نوشته که این کمپاین سر از روز دوشنبه اشتدال و در ولایت های کندهار، هلمند، اورزگان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، کابل، بغلان، هرات و بادغیس آغاز می شود. اما این بنیاد نگفته که در این دور کمپاین برای چه تعداد کودکان واکسین تطبیق می شود. تلاش کردیم در این مورد از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان معلومات بیشتر به دست بیاوریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. دکتران می گویند که پولیو یک بیماری خطرناک است که سبب فلج کودکان می شود و با گفته آنان یگانه راه جلوگیری از مبتلا شدن به آن تطبیق واکسین پولیو است. دکتر فرید شاه متخصص بخش داخله در مورد این بیماری می گوید
پولیو یک مریضی ویروسی ساری است که از طریق آب و غذای آلوده و تماس با افراد مصاب به فرد سالم انتقال میکنه. اطفال مصاب قرار میتن و باعث میشه که عضلات فلج بسازه، باعث معیوبیت میشه، معیوبیتی که از اثر از این مریضی با وجود میاد، معیوبیت دائمی است. اگر عضلات تنفسی را فلج بسازه میتونه که باعث برهم خوردن عمل تنفس و بالاخره مرگ نزد افراد شوه.
دکتران تاکید میکنند که مردم باید کودکانشان را در برابر این بیماری واکسین کرده و در این زمینه بی‌توجهی نکنند. سازمان جهانی صحت WHO در ماه دسامبر سال 2024 میلادی اعلام کرد که در این سال میلادی نسبت به سال گذشته آن 283% افزایش در موارد مثبت پولیو در افغانستان مشاهده شده است. افغانستان و پاکستان دو کشور است که تا هنوز واقعیت مثبت بیماری پولیو در این کشورها وجود دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
بسیاری از زنان پس از اعمال محدودیت‌ها بر آموزش و کارشان از سوی طالبان در افغانستان به خیاطی رو آوردند. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از این طریق خود را مشغول ساخته و هم نفقه خانواده هایشان را تامین می‌کنند. همکارم خواجسته کبیری با شماری از این زنان صحبت کرده است.
خیاطی، هنر دوختن و ساختن لباس از گذشته ها در میان زنان افغان رواج داشت. اما پس از تسلط دوباره طالبان و ممنوعیت آموزش و کار دختران و زنان، این حرفه در افغانستان گسترش بیشتری یافته است.
اوس محل میخیاطی شروع کرده او خلکو لپاره جمع گندم.
هریوا باشنده ولایت پکتیا بود که در نظام جمهوری پیشین به عنوان واکسیناتور کار میکرد. پس از روی کار آمدن طالبان بیکار شد و به خیاطی رو آورد. او میگوید که اکنون خیاطی یگانه مصروفیت و منبع درآمدش است.
ما بخواد به پکتیا ولید که دی واکسیناتور به حیث کار کوله.
قبلا در پکتیکا با عنوان واکسیناتور کار میکردم و خانه به خانه میرفتم تا واکسین تطبیق کنم. اما وقت طالبان آمدن وظیفه‌ام را از دست دادم و در خانه ماندم. حالا مردم قریه لباسهایشان را برایم میآورند و از این طریق خرچ زندگیم را تامین میکنم. مشکلات اقتصادی زیاد است و یک نفر به تنهایی نمیتواند همه مصارف خانواده را تامین کند. به همین دلیل مجبور شدم کاری را پیش بگیرم که در گذشته تجربه نداشتم.
به گفته او از دختن یک دست لباس پنجابی ساده زنانه 150 افغانی دست مزد میگیرد. اما او میگوید که قیمت دخت لباسهای محفلی و سفارشی به دلیل پیچیدگی و ظرافت بیشتر متفاوت است. از سوی دیگر زینب باشنده ولایت نیمروز میگوید از زمانی که کتاب از دستانش گرفته شده پشت ماشین خیاطی نشسته است.
طالبان رغل مکتوبونه تر سو ما دی رهیلی دلورت چی دکتر شیسم اولیوس با کور که نستیم.
سن هفتم بودم که طالبان آمدن. آرزو داشتم دکتر شوم، اما حالا در خانه نشستم و خیاطی میکنم. طالبان که آمدن همه برنامه های زندگی ما را خراب کردن. افسرده شدم، حتی به خودکشی فکر کردم، چون همه امیدهایم نابود شد و دنیا برایم تاریک شد. اما حالا خود را مصروف خیاطی ساختیم و از این را زندگی خود را ادامه میدهیم.
چی دی اوس متو ټول حالت می خراب شو وز د خیاطی سره خوشبن مختبرم.
ماشین خیاطی، قیچی، متر، سوزن و تار، پنسل، قلم رنگه و یا تباشیر از وسایل ضروری خیاطی محسوب می شوند. یکی دیگر از دلایل که دختران و زنان افغان به خیاطی رو آوردند این است که می توانند با سرمایه گذاری اندک کارشان را آغاز کنند. هرچند قیمت ماشین های خیاطی متفاوت است، اما یک ماشین جدید از حدود 1 تا نزدیک 20,000 افغانی قیمت دارد. علاوه بر خیاطی انفرادی، شماری از زنان افغان در سالهای اخیر مراکز خیاطی و کارگاه‌هایی را تأسیس کردند که برخی به صورت متمرکز و برخی به شکل پراگنده و در خانه‌های خود فعالیت دارند. آمنه باشنده ولایت نیمروز یکی از این زنان است.
من در اینجا برای زنان زمینه کار را فراهم کردم. از ایران سفارش لباسهایی را که به آن زیاسین یا لباسهای بلوچی میگویند دریافت میکنم. این سفارش ها را میان 250 زن خیاط که در خانه هایشان کار میکنند توزیع میکنم. پس از تکمیل لباسها به ایران میفرستم و پس از دریافت پول میان این زنان تقسیم میکنم.
او از نهادهای امداد رسان می خواهد که از کارشان حمایت کنند تا بتوانند فعالیت‌هایشان را گسترش دهند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع شد و آنان حتی از رفتن به پوهنتون‌ها و انستیتوت‌های طبی باز ماندند. علاوه بر این، زنان از کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و تمامی نهادهای غیر دولتی منع شدند و آرایشگاه‌های زنانه نیز بسته شدند. بسیاری از این زنان که سرپرستی خانواده‌هایشان را بر عهده داشتند، با مشکلات اقتصادی شدیدی روبرو شدند و به مشاغل مانند خیاطی رو آوردند. اما به گفته آنها، این کارها تمام نیازهایشان را برآورده نمی‌کند. نهادهای مختلف سازمان ملل متحد در ماه عقرب امسال در یک گزارش تحقیقی از اقدامات سرکوبگرانه طالبان در برابر زنان ابراز نگرانی کرده گفته بودند که برخی خانواده‌ها برای تامین استقلال اقتصادی دخترشان به دنبال آموزش مهارت‌های حرفه‌ای مانند خیاطی هستند. در این گزارش بر دسترسی زنان به اماکن عمومی، تفریح، عدالت و مشارکت آنها در فعالیت‌های دارای درآمد و سکتور خصوصی تاکید شده بود. هرچند حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق زنان در افغانستان تأمین شده، اما این ادعا از سوی زنان افغان و جامعه جهانی پذیرفته نشده است.